أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خب بحثمون در باب جریان شناسی اندیشه های کلامی در قرن دوم و سوم بود. اشاره کردیم که ما جریان های کلامی شیعه رو وقتی میخوایم حالا فعلا ساده سازی کنیم، سه جریان اصلی قلمداد کردیم. تکرار میکنم چون امروز میخوایم توی این شجره نامه تطبیق خونمون رو. سه جریان اصلی ما داشتیم، یکی جریان امامیه بود، جریان زیدیه یا جریان ارجاع شیعی بود، و سوم خط قلوف، جریان قلوف. گفتیم جریان زیدیه یا ارجاع شیعی و جریان قلوف اصطلاحی فعلا محل بحث ما نیست، و اساسا در کل بحث تاریخ کلام امامیه ما مستقیما بهش نمی پردازیم، چون الان تمرکزمون رو کلام امامیه است. در اندیشه امامیه و جریان امامیه هم سه گروه اصلی رو از همدیگه تمیز دادیم. اون سه جریان عبارت بود از، بفرمایید، سه جریان درون اندیشه امامیه. گفتیم یکی جریان حدیثی فقهی بود، یکی جریان کلامی حدیثی بود، و سوم خط متهم به غلو. حالا این تفکیک هم که میکنیم، گفتیم میخوام طبق اسناد و مدارک عادی جلو بریم، بعدن تو تحلیل های بعدی ممکنه اندکی این نگاه عوض بشه. اون چیزی که داریم میگیم طبق مشهور و ظاهر همه ادله است که ما در اختیار داریم. خب ما به دنبال این بودیم که این سه خط رو از همدیگه تمیز بدیم، در جریان شناسی شخصیت های اینها رو به درستی بازشناسی کنیم، تا بعداً بتونیم وارد اندیشه های این گروه ها بشیم. اونچه که اینجا فهرستی که و این نقشه‌ای که خدمتتون تقدیم شده نمایانگر این بخش کلامی حدیثی است، که البته در کنارش ما دو جریان دیگه، یعنی جریان حدیثی فقهی رو اون مقدار که مربوط به جریان کلامیه و جریان خط قلوب رو هم فقط به عنوان نمونه نشون دادیم تا این تمایزها روشن بشه. اول در سمت راست این جدول طبقات رو نام بردیم که فعلا بحث ما از طبقه سوم آغاز میشه. این طبقات نگاری در شخصیت های شیعی هم میدونه چند طرح کلی وجود داره. ما در اینجا التزامون به طرح مرحوم آیت الله بروجردی است. ایشون خب یک طرح کاملی برای طبقات محدثان شیعه ارائه دادند که به نظر ما دقیق ترین و کامل ترین طرح در این بابه. در اینجا هم از این طرح تبعیت کردیم. مرحوم بروجردی از طبقه نخست که اصحاب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم است تا شیخ طوسی رو 12 طبقه ایشون میکنه، کل این مجموعه 12 طبقه. بعدم البته ادامه میدن، فعلا ما سر و کارمون با این بخش اوله. اون چه ما باید سر و کار داریم از طبقه سوم هست تا طبقه هفتم، بلکه طبقه هشتم رو هم داخل در این دوره دوم تاریخ کلام اسلامی میدونیم. پس اولا حد و حدودش هم بلاز طبقات نگاری مشخص شد. طبقه اول اصحاب پیامبرند، طبقه دوم تابعینند، طبقه سوم تابعین تابعینند، که تابعین تابعین طبق سلسله طبقات حدیثی ما از روات امام سجاد علیه السلام آغاز میشه. سیرش اینطور نیست، از روات امام سجاد که شروع میکنیم این میشه طبقه. چرا؟ چون خود امام سجاد علیه السلام طبقه دوم هم دیگه، خود ایشون طبقه دوم هم، یعنی از تابعین به حساب میان طبق این تقسیم بندی، اصحاب ایشون میشن طبقه سوم. در طبقه سوم ما سه تا افرادی رو نوشتیم برای که نشون بدیم که آغاز این دوره تاریخی که حیات اینها تقریبا از همون حدود سالهای 80، یعنی اوج علمی اونها از حدود سالهای 80-90 دیگه آغاز میشه، حالا با اختلافی که این شخصیت ها دارند. زید ابن علی رو آوردیم علیه الصلاه و السلام به دلیلی که نشون بدیم از سمت راست شروع میکنه که جریان ارجاع شیعی از اینجاست که منشعب میشه. یعنی اگر طبقات نگاری جریان زیدیه یا ارجاع شیعی رو بخوایم شروع بکنیم، این جریان از اندیشه‌های زید یا قیام زید آغاز میشه. به صورت مثلث نشون دادیم جریان ارجاع شیعی جز جریان‌های بیرون امامی است از اون سه جریان. پس برای ما فعلا کاری به این نداریم، او یه شجره ای دارد که جداگانه برای این لازم شد عرض میکنم خدمتتون. اونجوری که به صورت مستطیل نشون دادیم این خط متهم به غلوه. البته باز فقط اینجا به عنوان نمونه این رو نشون دادیم، خود این یک شجره کاملی است که حداقل 30-40 شخصیت معروف داره که اینها در طبقات مختلف این دوره می نشینند. فقط خواستیم نشون بدیم که جریان متهم به غلو که از ابو حمزه سومالی در این دوره به عنوان یک شخصیت معروف نوع نمون رو معرفی کردیم شروع میشه. جابر ابن یزید جوفی در طبقه چهارم معروف ترین این شخصیت هاست، بعد مفضل ابن عمر و محمد ابن سنانی قضیه ادامه پیدا میکنه. باز ما با جریان متهم به خط قلوب هم کاری الان نداریم. متهم به خط قلوب درون اندیشه امامی است. تو درون اندیشه امامی جریان خط قلوب متهم به قلوب هست. در بقیه این شخصیت ها جریان های حدیثی فقهی رو به صورت یک خط موجدار نشون دادیم. اگر از هم سمت راست شروع کنیم، ابو حمزه سومالی از این گروهه. ابو حمزه سومالی درسته که متهم شده به غلو، ولی اندیشه های به اصطلاح او گونه ای هست که عام هست، یعنی هم متکلمان از او بهره مند شدند، حال خواهیم گفت در آینده، مثلا هشام نهکم از او روایت میکنه، مؤمل طاق از او روایت میکنه. انحصاری به جریان خط متهم به غلو نداره. ابو حمزه سومالی در تاریخ حدیثی و فکری ما یک شخصیت چند چهره است، چند جانبه است. خط غلو روایاتش به او برمیگردونه بعضن. محدثان ما یعنی جریان حدیثی کلامی بخشی از روایاتش به ابو حمزه برمیگرده، خط کلامی ما هم به ابو حمزه برمیگرده. یعنی یک شخصیت انحصاری برخلاف جابر ابن یزید هست که چهره متهم به غلو جابر برجسته تر از ابعاد دیگه است. یعنی متکلمان معمولا از جابر روایت نمی کنن. یعنی هیچ کدام از متکلمان ما از جابر اگر هم داشته باشن خیلی مقدار محدوده. این برخلاف ابو حمزه سومالی است. ابو حمزه سومالی نمونه هایی که ذکر کردیم اون بالا، باز پایین عبدالله ابن مسکان این جریان حدیثی ماست. علی ابن یقطین که بیشتر در باب او توضیح خواهیم داد اختلاف است که آیا او از جریان کلامی شیعه است یا جریان حدیثی است. ما ترجیح میدیم که اون رو داخل در محدثین بگذاریم. البته قبلا گفتیم این جریان حدیثی رویه کلامی هم داره، یعنی حدیثی اعتقادی هم داره. علی ابن یقطین از این گروه، یعنی کسی است که هم روایات فقهی داره هم روایات اعتقادی. ما این افرادی را اینجا از جریان حدیثی ذکر کردیم که همه به نوعی با جریان کلامی پیوند دارند. جریان های فقهی محض را اصلا بهش کاری نداریم. از شخصیت های نام بردیم که یک گونه ای در درون اندیشه کلامی شیعه در این دوره درگیر شدند و اندیشه هاشون دخیل شده، مثل عبدالله ابن ابی یعفور در اون بالا طبقه چهارم، سمت چپ محمد ابن مسلم در بالا، برید ابن معاویه، یا در پایین مثل ابراهیم ابن هاشم یا سهل ابن زیاد یا یعقوب ابن یزید. اینها شخصیت های حدیثی اعتقادی هند. متکلم در تعریف اصطلاحی این دوره تاریخی نیستن، قبلا معنای کلام رو به اون معنا متکلم نیستن، اما به معنای کلام توصیفی، یعنی که دارای ایده کلامی هند، روایات اعتقادی رو نقل می کنند، با توجه نقل می کنند، یعنی دارای مقاله هستند، نه دارای مقاله هستند، اما متکلم معنای اصطلاحی نیستند. سایر افرادی که در این سیاق آمده همه جریان کلامی شیعه در این دوره هستند، یعنی خط اختصاصی و محض کلامی هستند. از بین این گروه ما چهار نفر رو به صورت دایره ممتاز کردیم. در طبقه چهارم مؤمن طاق و زرارت ابن عیان، و در طبقه پنجم هشام ابن سالم و هشام ابن حکم. چرا اینا ممتاز شدند؟ به دلایلی که در جلسه گذشته گفتیم، در آینده بیشتر بحث خواهیم کرد، که این چهار شخصیت چهار عنصر محوری هستند که در کلام شیعه مؤسسند، یعنی خودشون تأسیس فکر کلامی دارند، نظریه پردازند. بعضیا گفتن اینا مدرسه دارند، حالا ما این رو خیلی قبول نداریم و همه اینا نمیشه گفت مدرسه ای دارند، همین ترجیح میدیم که بگیم اینها مؤسسند در علم کلام. این چهارتا رو ممتاز کردیم که نشون بدیم اینها در تاریخ کلام ما دست کم، اینو تأکید میکنم، دست کم از شهرت بیشتری برخوردار شدند. حالا چون اینو میخوام مقایسه کنم با بعضی از شخصیت گمنام دیگری که اونها هم دارای توانمندی های کلامی و تأثیرگذاری بالا هستند، اما در این حد نرسیدند. این چهار گروه رو حالا ما بحث خواهیم کرد، خط ارتباطی اینها رو، اندیشه های اینها رو بیشتر میخوایم بحث کنیم. از اینها که بگذریم، بقیه شخصیت های کلامی که در اینجا آمده یا اعضای یکی از این جریان ها هستند، در شبکه ارتباطی با یکی از این متکلمان چهارگانه قرار میگیرند، یا جزء شخصیت های کلامی هستند که منفردند، به تعبیری مؤثرند اما منفردند، یعنی اندیشه مستقلی به اونها منسوب نشده. در کتب مقالات، قبلا من یک گزارشی را عرض کردم خدمتتون، در کتاب‌های مقالات و ملل نهل، اینها نه فرقه‌ای بهشون نسبت داده شده، نه صاحب مقاله خاصی هستند. بله، وقتی ما میراث شیعه رو بررسی میکنیم، میبینیم اینها شخصیت های کلامی برجسته ای دارند که کتاب دارن، احیانا روایات مهم اعتقادی رو در پرسش و پاسخ با ائمه مطرح میکنن و مناظره میکنن با مخالفان. البته اون چیزی که ما در اینجا ذکر کردیم منحصر به اینها نیست. من خیلی تلاش کردم امروز یک مختصری از اون جدول کلی خیلی بزرگی فراهم کنم که دوستان اینجا گیج نشن، چون ما میخوایم نمونه بررسی کنیم ببینیم فضا چگونه است. و الا اگر بخوایم شخصیت‌های منفرد کلامی رو در این دوره استقرا کنیم، حداقل باید 40 نفر دیگر رو، 50 نفر دیگر رو به این سیاهه اضافه کنیم. اون شخصیت‌های منفردی که الان از اون بحث خواهیم کرد، اینها تعدادشون زیاده. این نمونه هایی که ذکر کردیم یا به دل اهمیتشون بوده یا صرفا از این جهت بوده که دوستان آشنا بشن که آقا شیعه در این دوره چه شخصیت هایی داشته که حتی در آثار مخالفین و بعضا در آثار خود شیعه هم نامی از اونها نیامده. این نیازمنده به تحقیق. وقت تحقیق میکنیم میبینیم این اندیشمند وجود. خب از این شخصیت های منفرد از همون طبقه سوم بخوایم آغاز کنیم، خب یکی کمیت ابن زید بود که این یه توضیح دادیم، بعضی گفتن اولین حتی متکلم شیعی است که متوفای 120 هست و از این جهت خب تقدم داره، ولی گفتیم خب به عنوان مناظر هست با اشعار، مناظره های اعتقادی بزرگ انجام داده. ما جریانی به کمیت نسبت داده نشده، گرچه بعضی از متکلمان از او روایت کردند، اما نه محدث بزرگی است و نه مدرسه کلامی یا گروه کلامی خیلی به اون منتسب شده. قیس ماسر رو هم قبلا ازش یاد کردیم که بعضیا گفته بودن اولین متکلم شیعه در این دوره است. یک نقد و بررسی هایی در زمینه صورت دادیم، گفتیم قیس 2 فرزند داشت به نام عبدالله و عمر یا عمر که اونها متهم بودند که اینها مرجعی بودند. موضوع قیس موضوع بسیار مبهمی است. در روایات ما در رجال کشی و در کافی اشاره کردیم که در اون روایت یونس ابن یعقوب داشت که مسنترین متکلم اون جمع همین قیس ماسر بود که گفت و کان یتعلم الکلام من ید علی ابن الحسین علیه السلام. حتی در روایت نسبت داده شده که این شاگرد امام سجاد در کلام بود. از این طبقه که البته تعدادشون منفردات زیاد هستند، همران ابن اعین سرحلقه یکی از اون 4 جریان بزرگ کلامی است، برادر بزرگتر زرارت ابن اعین و دارای ایده های خاص کلامی که حالا از اون یاد خواهیم کرد. فعلا منفردات رو یک مروری داشته باشیم. در طبقه 4 عیسی بن روزه رو قبلا ازش بحث کردیم، گفتیم به یک معنا اگر اون تاریخ نگاری رو که صحبت کردیم بعید نیست که بتوان گفت اون ادعا درسته که عیسی بن روزه، چون که مرحوم نجاشی فرمود، اولین کسی است که در کلام شیعه کتاب نوشته. این رو اجمالا پذیرفتیم، گرچه اولین بودنش خیلی شاید محرز نباشه با توجه به اینکه مؤمن طاق هم تقریبا از نظر سن و موقعیت مانند عیسی ابن روزه است، زرارت ابن اعین هم همینطور. حالا ما به اون کلام در واقع تاریخی استناد کردیم، گفتیم بله بعید نیست که عیسی ابن روزه اولین متکلمی باشه از شیعه کتاب نوشته، اما به عیسی ابن روزه هیچ سلسله استادی و شاگردی منصوب نیست. یعنی اطلاعاتی که ما از عیسی ابن روزه داریم بسیار محدود هست، نه استادی برای اون نام بردن و نه شاگردی، فقط ما که حاجب المنصور بود، در از دوستان و نزدیکان منصور دوانقی بود و به اصطلاح رئیس دفتر منصور بود، اما شیعه ای بود که به ضرس قاطع از امامت اهل بیت دفاع میکرد. بله بله جریان منافاتی نداره. حال میگم علی ابن یختین هم همینطوره، خاندان یختینی هم همینطوره. نه خب ببینید، بله ممکنه بگیم از این جهت که همراهی میکرده تا بتونه بعضی از اهداف رو دنبال بکنه، چون ببینید الان در عیسی ابن روزه در موقعیت اوائل دوران خلافت منصوره، ظاهرا تا قبل از طبق اون چیزی اون جلسه بحث کردیم تا قبل از انتقال به بغداد، بعد از که در سال 140 منصور بغداد رو میسازه و منتقلش به بغداد، قرائن نشون میده هنوز به عنوان یک شخصیت برجسته‌ای وجود داره در تاریخ بغداد هست، اما اینکه آیا این سمت سیاسیش همچنان ادامه پیدا کرده محل تردیده. و این رو هم دوستان باید بیاد داشته باشن که جریان عباسی تا مدتها بعد از تأسیسش هنوز جانب حرمت اهل بیت رو داشت. پس از اینکه قیام‌های بنو حسن شدت گرفت منتسب به خاندان اهل بیت، کم کم این بدگمانی سایش در خاندان اهل بیت و شیعیان در واقع فرزندان امیرالمومنین افتاد و بعدا این قضایا یه مقداری به بحران کشید تا دوران هارون عباسی که حالا یاد خواهیم کرد اوجش در اون دوره هارون عباسی بود. و الا منصور در آغاز حرمت اهل بیت رو، حرمت امام صادق علیه السلام نگاه می داشت، چون نه اساساً با شعار الرضا من آل محمد صلوات الله علیه و آله آمدن حاکم شدن. یادمون نره که هنوز عباسیان آغاز حکومتشونه، هنوز چیزی نگذشت، 10 سال نگذشته و طبیعتاً بودن این شخصیت ها در کنار عباسیان از نظر سیاسی هم برای اونها مهمه، هنوز موضع جدی در مقابل اهل بیت ندارن. نه عیسی ابن روزه ما عباسیان رو نمیگه، ما کاری به عباسیان نداره، ما از عیسی ابن روزه و شخصیت هایی از شیعه یاد میکنیم که در دربار عباسیانند. میگیم در آغاز این ارتباط کاملا بوده، حالا میگیم در مورد علی ابن یختین که تا دوران هارون هم ادامه پیدا کرد، دوره مهدی عباسی قضیه ادامه پیدا کرد، حتی در دوره اوایل هارون هم بود، کم کم این مسئله شدت گرفت. عرض میکنم این رابطه عباسیان با شیعیان اهل بیت، این رو باید دقیق تر ما تحلیل کنیم، یعنی تصویری که ما داریم از این ارتباط تصویر کاملی نیست. خیلی از شیعیان داریم از جمله متکلمانی که ازشون یاد خواهیم کرد، اینها جزء نزدیکان حکومت عباسی هست، حتی ائمه علیهم السلام گاهی ترغیب میکنن که اونجا باشید، به نوعی نمایندگی میکنند حضور ائمه رو در حاکمیت سیاسی. نه عیسی ابن روزه همه قرائن و شواهد نشون میده که از علمای امامی است. مرحوم نجاشی خوندیم دیگه، هم نجاشی هم عرشبت که مرحوم شیخ اینا را همه را از مصنفان شیعه نام بردند. دلیلی نداره که ما این رو رد کنیم. گفتیم کتاب الامامت و الاستحقاق مانه عیسی ابن روزه بود. از توی این مجموعه که فعلا ما داریم میگیم علی ابن یختینه. خیلی هم باز هم افراد دیگری هست. در کنار عیسی ابن روزه در همین طبقه خب شخصیتی مثل عبدالله ابن ابی یعفور رو داریم که گرچه متکلم نیست و محدث بزرگی است و به فقه هم بیشتر شهره است، اما ارتباطات دوسویه ای با جریان فکری زراره داره، چنان که محمد ابن مسلم از اون طرف باز از همین گروهه. محمد ابن مسلم متکلم نیست اما صاحب مقاله است و در اون مقاله و دیدگاه با زراره هماهنگه. یعنی ما در این تقسیم بندی همطور که این نمودارم نشون میده، ما عبدالله ابن ابی یعفور، محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه که اینا همه از اصحاب اجماع هستن، اینها رو همسو و همگرا میبینیم با زراره و خاندان ابن عیم. خب خود زراره رو حالا بعدا تحلیل میکنیم، که زراره با رهبری همران ابن عین، یعنی برادر بزرگ این خانواده، نقش اصلی رو در شکلگیری یک اندیشه بزرگ کلامی در این دوره ایفا میکنه. حالا از ارتباطات اینها یاد خواهیم کرد. بعد نیست حالا ما فهرستشو بگیم، بعدن وارد بحث بیشترش میکنیم. ببینید که زراره ابن عین که برادر کوچک خاندان ابن عینه، کوچکترین فرزند از این مجموعه است، این رو ما به عنوان محور این مدرسه فکری قلمداد میکنیم که عبدالاعلا برادر او باز در اندیشه ها با او همراهه. از طبقه بعد عبید ابن زراره، فرزند زراره، این همون شخصیتی است که زراره زمانی که خبر فوت امام صادق علیه السلام رو میشنوه از کوفه همین عبید رو میفرسته به مدینه که برو استخبار کن که ببین جانشین امام صادق علیه السلام کیه. و در همین مدتی که این رفت تا تفحص کنه، زراره فوت کرد. که حالا بعد بیشتر خواهیم گفت که حالا یک بحثی اینجا داره در مورد زراره صحبت میکنه. عبیدالله ابن بکیر ابن عین، در باب بکیر یکی دیگر از برادران زراره، ما در بکیر شخصیت برجسته کلامی، نه کلامی نه کلامی حدیثی سراغ نداریم. ظاهرا در مقایسه با در واقع زراره، همران، عبدالعلا، بکیر از اون جایگاه خاص برخوردار نیست. اما فرزندش عبیدالله چرا؟ که پسر برادر زراره میشه، از شخصیت هایی است که هم بعد کلامی داره هم بعد فقهی داره، جزء روات مهم به حساب میاد. البته اتهام فتحی هم در باب او در اوائل امر هست که عبدالله فتحی بود، یعنی بعد از امام صادق علیه السلام به عبدالله افتح مراجعه کرد، اما بنابر بعضی از نقل‌ها بعداً برگشت. ولی در حوزه اندیشه کلامی این در حلقه آل اعین و زراره می گنجه. در همون طبقه چهارم ما یه شخصیت مهمی داریم که به نام طیار معروفه. او و فرزندش که البته اینجا من جعفر ابن محمد نوشتم، تو پاک نویس اشتباه شده، این حمزه است و اون جعفر ابن محمد پایین من، این حمزت ابن محمد هست که گاهی اوقات به این حمزه پدر و پسر از متکلمان مهم شیعه هستند و البته پدر در عرصه کلامی شهرت بیشتری داره. اگر خاطرتون باشه اون روایتی که دارد که در کشی هست، در کافی هم آمده که امام صادق علیه السلام رو کردن به هشام بن حکم، فرمودن که مناظره خودتو با عمرو بن عبید توضیح بده. عمرو بن عبید از سران معتزله که هشام اول به اصطلاح حیا کرد و حضرت گفتن نه من میگم بگو، بعد توضیح داد که من رفتم اونجا سوال کردم که دست برای چیه، پا برای چیه، بعد گفتم چشم برای چیه، بعد گفتم قلب برای چیه، تشبیه کرد قلب رو به امام. در اون مجلس شخصیت هایی که حضور دارن و هشام این مناظره خودشو نقل میکنه به عنوان جوانترین فرد اون جمع، یکی از اونها طیاره. این طیار همین محمد ابن عبدالله فزاریه. در اون جمع در روایت دارد که طیار بود، مؤمن طاق بود، هشام ابن سالم بود، همران ابن عین، یعنی تقریبا سه تا مؤمن طاق و هشام ابن سالم و در واقع هشام ابن حکم و همران، یعنی نمایندگان هر چهار تا گروه بودن تو جلسه. طیار هم در اون، یعنی انقدر اهمیت داره و جایگاه علمی او برجسته است که راوی نام او رو در کنار این چهار مؤسس کلامی میبره. کشی در رجال خودش در صفحه 347 شش روایت رو و شش حکایت رو نقل میکنه در مورد همین طیار و فرزندش. نکات بسیار جالب تاریخ کلامی در این روایات وجود داره. از جمله روایت اول هست که حمزت ابن طیار فرزندش میگه سألنی ابو عبدالله عن قراءة القرآن، زمان بعد از اینکه طیار فوت میکنه، طیار در زمان امام صادق علیه السلام به رحمت خدا میره، که اصلا یه تعبیری در همین یکی از روایات دارن که از مؤمن طاق نقل شده، از دیگران نقل شده، که تجلیل عظیمی از طیار کردند، یعنی از خود محمد ابن عبدالله. زمان بعد از که فوت میکنه حمزه میره خدمت امام صادق علیه السلام. طبق این نقل حضرت اول از قرائت قرآن ازش میپرسند. فقلت ما انا بذالک، میگه من گفتم که من چیزی ندارم از قرائت قرآن. قال لکن ابوک، فرمودن نه، پدرت متخصص تو قرائت قرآن. درست، از در تاریخی یکی از شخصیت های معروف به قرائت قرآن که یه علم بود، قراء در اون زمان یک رشته علمی بود، این محمد ابن عبدالله از متخصصان قرائت. قال فسألنی عن الفرائض، از فرائض ازم پرسید. اصطلاح فرائض در اون زمان غالبا به مبحث میراث گفته میشد. دقت کنید، فرائض رو میارن کنار احکام حلال و حرام، چون مسئله میراث هم کاربرد زیاد داشت هم پیچیده بود. در این دوره فرائض گویا یه باب یه علم مستقل به حساب میاد. کسی که در امر میراث از نظر فقهی و حقوقی متخصصه. حتی گاهی اوقات فرائض گفته میشد، همه زارن فقه و احکام رو میگن، ولی غالبا فرائض به معنای بحث میراث. فقلتو و ما انا بذالک، از اینم سررشته ای نداره. حضرت فرمودن ولکن ابوک، پدرت متخصص این کار بود. ثم قال ان رجلا من قریش، حالا حضرت آمدن در جلالت قدر محمد ابن عبدالله طیار فرمودن که یک مردی از قریش، حالا دارد کان لی صدیقن و کان آل من قاریم، یه شخصیت خیلی بزرگی آمد که بین او و پدر تو طیار نزد پدرم امام باقر علیه السلام یه مجلسی جمع شدن. یعنی امام باقر علیه السلام بود، حالا امام صادق دارن میفرمان که پدرم امام باقر بودند، که این شخصیت علمی قریشی آمد و طیار پدر تو هم توی اون مجلس بود. امام باقر علیه السلام فرمودن، رو کردن به اون قریشی عالم قاری و این طیار، گفتن دلم میخواد که کل واحد منهما علی صابعی، و شما دوتا با هم رو بکنید، هر کدوم از هم دیگه یه سوالی بپرسید. میخواستن یه بحثی بین این دوتا راه بندازن. او سنی بود و این طیار شیعه. بعد که این کارو کردن، فقال القرشی، حال امام صادق میگن، قرشی رو کرد به امام پدرم ابو جعفر، گفت قد علم تو ما اردت، فهمیدم چرا این حرف رو زدی. اردت ان تعلمنی ان فی اصحابک مثل هازا، میخواستی نشون بدی بین اصحاب ما یه همچه آدم هایی هم، میخواستی شخصیت اصحاب خودتو به رخ ما بکشی. قال هو ذاک کیف رأیت، بله همینطوره، چجوری دیدی. عنوان مثال عرض کردم که شخصیت طیار شخصیت بسیار مهم و قابل توجهی است، در برخی از مناظرات حضور داره، در روایات، در طریق روایات از امام باقر علیه السلام و امام صادق هست. فقط یه نکته رو من اینجا اشاره کنم برای که دوستان بهش توجه کنند. در روایت دوم این باب یه روایتی آمده که بعضی از بزرگان از این استفاده کردن. من از قبل که رو میدم یه ابهامی دارم توی این قضیه، طرحش میکنم روایت این است که از همین خود تیار هست که میگه رفتم من در خانه امام باقر علیه السلام، استعذن علیه فلم یعذن لی و اذن لغیره، از امام باقر علیه السلام اجازه خواستم خدمتشون برسم، به من اجازه ندادن، اما هر کی آمد راش دادن رفتو. فرجعت الی منزلی و انا مغموم، آمدم توی خونه خیلی نگران بودم. فطرحت نفسی علی سریر فی الدار، خودم انداختم روی تخت توی خانه، همینجوری رفتم توی فکر تا اینکه خواب منو گرفت. همجور داشتم فکر میکردم و میگفتم الیس المرجعت تقول کذا و القدریت تقول کذا و الحروریت تقول کذا و زیدیت تقول کذا. همجور داشتم فکر میکردم، یعنی تردید کردم در امامت امام باقر که چی شد، نه اونا شبهات اونا، یه دوباره شبهاتی که در باب امامت داشتن یه به ذهنم رسید حرفای اونا. همین طوری داشتم فکر میکردم که یه کسی آمد در زد و نماینده به اصطلاح پیک امام باقر علیه السلام بود، گفت بیا که حضرت خواستند. لباسم رو پوشیدم آمدم اونجا و حضرت تا منو دید گفتن که یا محمد لا الی المرجعه و لا الی القدریه و لا الی الحروریه و لا الی الزیدیه. ذهن خانی کردن، نه اون نه اون نه اون، هیچ کنم اینا حق جای دیگه است. بعد میگه توضیح دادن که چرا من تو رو در اون ساعت خاص نپذیرفتم، یک علتی داشت. بعضی از بزرگان از این عبارت استفاده کردند که این محمد ابن عبدالله فزاری این معلومه که جز اصحاب مقالات بوده، چون قبلا عرض کردم یه شخصیت هایی بودن، اینها دیدگاه شناس بودن، فکر اینا به اینا گفتن اصحاب مقالات، اندیشه شناس بودن، میدونستن هر کسی چه رأیی داره. گفتن از این عبارت به روایت استفاده میشه که این محمد ابن عبدالله فزاری اصحاب مقالات بوده و حتی ادعا کردن مثلا به عنوان اولین باید اون رو اصحاب مقالات بدونیم، چون در این دوره کسی که با این دقت در طبقه چهارم قرار داریم از اصحاب امام باقر علیه السلام به اقوال مسلط باشه ما نداریم در تاریخ، سرشناس در این دوره نداریم. این رو جناب استاد از آیت الله سبحانی در همین معجم طبقات متکلمین هم ایشون هم اشاره کردن، به همین روایت هم استناد دارن. خب ما به نظر میرسه یه روایت از جهات مختلف مشکل داره و این روایت رو نمیشه پذیرفت، چون این در زمان امام باقر علیه السلامه. میگه در زمان امام باقر علیه السلام کسی بگه زیدیه، اونم با عنوان زیدیه، حالا قدریه رو قبول داره. به هر حال قدریه اندیشه ای بود که در اون زمان دیگه مطرح بود. مرجعه رو میپذیریم، عنوان شده. ببینید تبدیل شدن با عنوان غیر از اندیشه است. یعنی باید اقدر تعین پیدا کرده باشه عنوان یه گروه باشه. خب فوت امام باقر علیه السلام چه سالیه؟ 114. قیام زید که تازه آغازه، شروع اندیشه های زیدی است که عرض کردیم تا دو دهه بعد عنوان زیدی اصلا اطلاق نمی شد. بحث همون ارجاع شیعی بود. او 122 هست. چجوری قبل از 114 یک کسی داره میگه من فکر میکردم به قول زیدیه؟ هنوز زید قیامی نکرده، زید خودی نشون نداده، چون زید برادر کوچکتر امام باقر علیه السلام بود، خیلی فاصله سنی هم بین امام باقر علیه السلام و زید، به طوری که امام باقر بعد از پدر زید رو تحت تکفل میگیرن و بزرگ میکنند. اینکه در او زمان کسی بگه زیدیه، این اصلا با واقعیت تاریخی هماهنگ نیست. گرد که اشکالاتی هم این روایت داره. ما این روایت دوم رو از قبل من تو ذهنمه که ما قبول نداریم، مگر کسی ای رو حلش بکن به یه جهات دیگری. حالا غیر از اینکه ما در سلسله سندش شخصیت هایی داریم که مجهول هستند و طبعا به منفردات اونها نمیشه اعتنا کرد. اما در مجموع وقتی ما در باب تیار محمد ابن عبدالله روایات این باب رو، روایاتی که نقل کرده، مجلسایی که حضور داشته نگاه میکنیم، میبینیم محمد ابن تیار شخصیت بسیار برجسته و مهمی است که در کنار همران، در کنار زراره نامی از تیار برده میشه که حتی گفتند حکم ابن عتیبه قبل از اینکه همران و زراره رو به اهل بیت بیارن در آغاز دوران جوانیشون این دوتا با تیار درس حکم ابن عتیبه در کوفه میرفتند، چون گفتیم که سابقه خاندان آل اعین به تشیع خیلی زیاد نیست، یعنی زراره در جوانی بود که خدمت امام باقر علیه السلام رسید به تشیع گرایش پیدا کرد، چون که همران هم با مدتی اندکی زودتر شیعه شد. اینا خاندانی بودند که از اساس شیعه نبودند، گفتیم از موالی بودند، از اسرایی بودند که از مناطق به اصطلاح روم شرقی وارد جهان اسلام شدند اجدادشون. تیار هم اونقدر شخصیت مهمی است که جزء شاگردان حکم ابن عتیبه از بزرگان حدیثی کوفه نام تیار در کنار زراره و همران هست. خب این رو من از این باب عرض کردم که توجه کنیم که گاهی اوقات یه شخصیت هایست با خیلی ساده از کنارش روی تاریخ کلام ما میگذاریم، اما اونقدر اهمیت دارن، شاید کمتر کسی از این شخصیت در تاریخ کلام به این شکل در گذشته یاد کرد. فرزند او حمزت ابن محمد که گاهی اوقات به اونا ابن تیارم ازش یاد میکنن، اون هم از متکلمان بزرگ بوده. زارن بعد از که امام صادق سوال جواب بهش کردن بعدن رفته درس خونده، درس خونده، چون جزء متکلمان مهم شیعه از حمزت ابن تیار هم یاد کردن، در طرق روایات ما هم نام او هست. برید در طبقه پنجم. خب هشام بن سالم که رأس یک مدرسه کلامی است، ما در باب هشام بن سالم، من عمدن این رو عرض کنم، ارتباط این سرحلقه ها رو مثل مؤمن طاق، هشام بن حکم، هشام بن سالم با زراره رو نسبت به همدیگه فعلا ذکر نکردم، این رو بعدم بحث میکنم که آیا هشام بن سالم نسبتی با زراره دارد از نظر شاگردی یا نه، هشام بن حکم وضعیتش چطوره، آیا اینا منقطعند از زراره، محمد ابن مسلم، بزرگان از اصحاب اجماع یا نه، اینو بعدن بحث میکنیم چون باش کار داریم. از اینها که بگذریم، خب هشام ابن سالم شخصیت بزرگی است. فرق هشام ابن سالم با هشام ابن حکم که بعدن البته بیشتر از صحبت خواهیم کرد، در سعه تأثیرگذاری هشام ابن حکم و شاگرد پروری است. یعنی ما هشام ابن سالم رو تنها سه شخصیت بزرگ به عنوان شاگردان او میشناسیم. منصور ابن حازم هست، یونس ابن عبدالرحمن هست و محمد ابن ابی عمیر. یونس ابن عبدالرحمن و محمد ابن ابی عمیر شاگرد مشترک هشام ابن سالم هستند و هشام ابن حکم. حالا این رو بعد مقایسه میکنیم با هشام بن حکم، میبینید طیف وسیعی از شاگردان که میشه گفت حجم بزرگی از متکلمان شیعه زیر چتر هشام بن حکم رشد کردند. اما هشام بن سالم شخصیت های معروفی که نام برده شده اینا هستن، گرچه شما خب قبلا گفتیم عنوان هشامیه تو کتاب های مقالات آمده، اصحاب هشام بن سالم جوالیقی بارها تکرار شده که معلوم حلقه او بیش از این تعداده، یا درجه یک نبودن، نام برده نشدن، یا به هر دلیل دیگری مجهول موندند. حالا شما همین رو مقایسه کنیم با مؤمن طاق که در بالا داشتیم در طبقه چهارم. مؤمن طاق از این جهت حتی از هشام بن سالم هم کم شاگردتره، گرچه حالا بعدن که آثار اینها رو خواهیم دید میبینیم که مؤمن طاق از نویسندگان پرکار کلامی ماست، رساله های مهم کلامی رو نوشته، مناظرات بسیار مهم با شخصیت های درجه یک از متکلمان مخالفین داره. اما باز در تاریخ ما هیچ متکلمی رو به عنوان شاگرد مؤمن طاق نمیشناسیم. از این جهت اگه بخوام بین این چهارتا مقایسه بکنیم، بگیم کم شانسترین اونها از در تربیت شاگرد مؤمن طاق هست. البته مؤمن طاق شخصیتی است از خاندانهای بزرگ شیعی است، یعنی برخلاف زراره و برخلاف هشام بن حکم که اینها سابقه تشیعشون معلوم نیست بلکه معلوم به خلافه، یعنی هم زراره سابقه عدم تشیع داره، هم هشام بن حکم ظاهرا در جوانی که شیعه میشه قبلش شیعه نبوده، این رو بعدا یک گفتگو خواهیم کرد. اما مؤمن طاق از خاندانهای معروف شیعی کوفه است، ولی در این حال شاگردان زیادی نداشته. آیا این به جهت این بوده که اندیشه های نوآورانه ای نداشته برخلاف هشام بن حکم که خواهیم دید مؤسس بوده؟ آیا به دلیل مثلا روحیات خاصی است؟ چون اینم یه نکته است دیگه، شاگرد پروری جهتش هم روحیه است. یه عده اصلا کسی دور خودشون نمیذارن بمونن، خیلی ملان نوشته هم خیلی دارند، یا مثلا خوش بیان نیستند. مثلا به قول یه کسی هم، یا اینکه خوش شانس نیستن، چون آخوندی هم یک سرمایه بزرگش خوش شانسیه، یعنی همه چیز 50% 50% هم خوش شانسی، سواد و علم و چو اینا همه 50% 50% هم خوش شانس باید باشه. ظاهرا مؤمن طاق از جهت مثلا بگیم خوش شانس شاید نبوده. به هر حال ما مؤمن، البته ما در اونجا در کتاب‌های مقالات می‌بینیم که گفته شده مثلا طاقیه، اما باز همونجا اگر شما ملاحظه بفرمایید انقدری که آرا به خود مؤمن طاق منصوبه به اصحابش منصوب نیست، انقدری گفته اصحاب هشام بن حکم، هشامیه، زراریه، اصحاب هشام بن سالم جوالقی، این مقدار باز در اون مؤمن طاق نیست. خب کنار هشام بن سالم ما علی ابن یختین رو ذکر کردیم که هیچ نسبتی البته با هشام سالم و با هشام بن حکم هم نداره. علی ابن یختین رو بد نیست یک اشاره کنیم، از خاندان آل یختین. یختین که پدر علی ابن یختین هست از دعات عباسیان بود، هفت شخصیت بزرگ عراق هستند که جریان عباسیان رو اینها در واقع راه انداختن و مدیریت کردند. یکی از مهمترین اونها یختینه که البته شیعه هم نیست، یعنی مهری با اهل بیت نداره و هیچ سابقه تشیعی نداره، به دلیل اینکه قیام عباسیان و دعوت عباسیان رو اینها هدایت کردند، یختین در دربار عباسیان جایگاه و مقام بسیار بالایی پیدا کرد، تا حتی مقام ظاهرن وزارت و تو اون مراحل هم جلو میره و فرزندش علی ابن یختین که دارای فضل و وجهه بسیار خوبی هم بوده، در دوران مهدی عباسی و قبل از اونم حتی به مقام خازن حکومت میرسه. خازن حکومت یا به تعبیری رئیس دیوان بهش میگفتن، یکی از مسئولیت خیلی مهم بود که کل دیوانهای حکومتی، یعنی مجموعه هایی که نوشته میشد همه چیزهای مربوط به حکومت، اهم از مالی، سیاسی، عرض شود که اجتماعی حکومت ها، تدوین میشد دیگه، تو دیوان نوشته میشد، ثبت میشد. یک مقامی بود که تمام این پرونده ها اونجا ثبت میشد، در واقع محل اسرار حکومت بود. علی ابن یقطین در طول ظاهرا حیاتش این مسئولیت و مأموریت رو به عهده داشت تا زمان هارون، که دیگه از زمان هارون و در اواخر عمر ظاهرا اطلاعات دقیقی ما دیگه نداریم. این علی ابن یقطین نسبت به اهل بیت مهر شدیدی داشت، البته اینها بغدادی بودند، در کوفه نبودند، روایت هاشون معمولا با واسطه است از ائمه، نسبت به امام موسی کاظم، البته راوی مستقیمه امام موسی کاظم هست. خود علی ابن یقطین رو گفتن یک مناظره ای با یک شاک، از سوفسطایی ظاهرن، با یک شاکی در محضر امام صادق علیه السلام داشته، اما اسناد خیلی روشنی هم باز از این مناظره وجود نداره. اگر چنین مناظره ای و چنین شرایطی وجود داشته باشه، ما علی ابن یقطین رو جز متکلمان میدونیم و الا تمام شرایط اقتضا میکنه که علی ابن یقطین رو باید از محدثان بدونیم. منصور دید از اواخر دوران امام صادق علیه السلام، از حدود سالهای 145 دیگه فشار رو علیه اهل بیت و شیعیان شروع کردن اینها. این که بگیم علی ابن یقطین اونم با صراحت مثلا از تفکر شیعه دفاع کلام میکرده خیلی غریبه، ادله این نداریم، البته روایات اعتقادی دارند. حالا اهمیت علی ابن یقطین برای خاندان آل یقطین بعد از اوست. از بزرگترین و مهمترین و مؤثرترین خاندانهای شیعی در بست اندیشه تشیع همین خاندان آل یقطینه. در این نموداری که من نوشتم یکی از این خطوط رو برجسته کردیم که حسن ابن علی ابن یقطین که از متکلمان شیعی است، فرزند علی ابن یقطین، و بعد حسن ابن علی ابن یقطین به دو بنو عمش، عموزادگانش، که یکی محمد ابن عیسی ابن عبید در طبقه هفتم، محمد ابن عیسی ابن عبید و جعفر ابن عیسی ابن عبید، طریق روایت و طریق تعلیم اونها هم هست. این دوتا دو شاخصه مهم مدرسه هشام نهجم هستند. اینا رو عرض خواهم کرد. و در نشر حدیث شیعه و در ترویج اندیشه های تشیع این دو شخصیت، مخصوصا محمد ابن عیسی ابن عبید، یک رجل کم نظیره و اساسا آل یقطین مثل آل زراره یک جریان مهم فکر شیعه هست که ریشه اونها از علی ابن یقطین آغاز میشه و الا پدر چنین گرایشی رو نداره. خب کنار هشام ابن حکیم، قبل از هشام ابن حکیم ما از محمد ابن حکیم خصعمی یاد کردیم. این محمد ابن حکیم هم مثل محمد ابن عبدالله فزاری از متکلمان مهم و برجسته در محضر امام صادق علیه السلامه. باز حق او چنان که باید ادا نشده. اول اینکه ایشون از راویان امام صادق و امام کاظم کوفی است. ایشون از محمد ابن مسلم و راویان بزرگ طبقه چهارم ایشون روایت داره. شاگردان مهمی رو پرورش داده که یکی از اونها فرزندش جعفر ابن محمد است و از متکلمان باشی است. روایات اعتقادی حساسی رو نقل کرده که حالا انشاءالله در بحث محتوا بهش میرسیم، از مختصات فکری شیعه در مباحث معرفت و توحید روایت داره و سوال و جواب هایی که با ائمه میکنه کاملا نشون میده ذهنی حساس و درگیر داره. در رجال کشی عنوانش آمده، یعنی خودش معنون شده در باب او کشی روایت نقل کرده، 400 و صفحه 448 سه روایت رو ایشون نقل کرده که روایات هم جالب است به لحاظ تاریخ کلامی. روایت اول این است که از محمد ابن حکیم ذکر لابی عبدالله علیه السلام اصحاب الکلام فقال اما ابن حکیم فدعوه. حالا این در اینکه حکیم است یا حکیمه، این رو هم حالا من همین الان تردیدیم، چون هم ما حکیم داریم از بین اصحاب ائمه هم حکیم. حالا اینکه حکیمه یا حکیمه این رو حالا دوستان ببینن، منم نگاه. روایت دوم که خیلی مهم هست و به نظرم سندش هم از سندهای خوب کشی هست، دارد کان ابوالحسن علیه السلام یأمر محمد ابن حکیم ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله و ان یکلمهم و یخاصمهم. حالا این رو انشاءالله من یه اشاره خواهیم کرد، بعد به تفصیل در انتقال از دوره دوم به سومی رو بحث خواهیم کرد که کلام شیعه در دوران امام باقر علیه السلام که اوج گرفت، اوجش در دوران امام صادق و اوائل دوران امام موسای کاظمه. حضرت در سال 148 به امامت رسیدند. وفاتشون چقدره؟ 183، یعنی فاصله زیادیست دیگه، میشه 35 سال، درسته؟ 35 سال. تو این 35 سال بخش اولیه امامت امام موسای کاظم هنوز جریانهای کلامیشی فعالند، یعنی هنوز اندیشهای کلامی فعالند، متکلمان شیعه بروز و ظهور دارند. تقریبا از نیمه های امامت ایشون با آمدن مهدی عباسی و فشاری که بر شیعیان آمد، جریان کلامی شیعه رو به افول گذاشت. این رو یک بحث جدی داره، عرض خواهم کرد. متکلمان شیعه دستگیر شدن، خود امام موسای کاظم احضار شدن به بغداد، به صورت متوالی جریان حبس ایشون بود و تقریبا متکلمان بزرگ شیعه هم متوالی و مغمور موندند. این روایت ظاهراً مربوط است به اوائل دوران امامت ایشون. از نظر سنی هم کاملاً ما قرینه خارجی داریم که محمد ابن حکیم در اوائل دوران امامت امام موسای کاظم یه شخصیت مطرح و مهم کلامی بوده، حدود سالهای 150 به بعد. در این روایت دارد که حضرت فرمودند، امر کردند محمد ابن حکیم رو که برو توی مدینه در مسجد پیامبر بنشین و با مخالفین تکلم کن و با اونها مخاصمه کن، احتجاج کن. حتی کلمهم فی صاحب القبر، تا اینکه حتی در مورد حالا صاحب القبر کیه؟ پیامبر اکرم که خب خیلی مهم نیست، من به نظرم اینجا اشاره است به خلفا. تو پیام بله. بله بله، بحث خلیفه اول و دومه، یعنی حتی کلمهم فی صاحب القبر، این هم ظاهرا یه اصطلاحی بوده، نمونه هم داریم، یعنی مسئله انقدر از نظر کلامی جدی میشد که میرسید به اون نقطه های اختلاف، بحث های براءت. چون ما تا بحث تولیز تو تاریخ کلام شیعه کمتر مشکل داریم، کسانی که دفاع میکردن از حقانیت اهل بیت. اما در رد خلافت اولی و دومی، این از خط قرمزهای مهم کلامی در این دوره بود که گفتیم مرجع شیعه به همین دلیل یه سنگر عقب نشستند، ارجاع شیعه رو مطرح کردن که درگیر با اولی دومی نشد. عثمان مهم نیست، اما حتی در کوفه، مدینه که هیچ، حتی در کوفه در مقابل ابوبکر و عمر، در مقابل اهل سنت صحبت کردن حساسیت زا بود، محل اتهام بود. ظاهرا راوی میخواد بگه که اونقدر این بحث جدی شد، از حماد بن عیسی روایت، از شاگردان محمد بن حکیم، حماد بن عیسی میگه اینقدر مسئله جدی میشد که کار میکشید بحث براءت، یعنی نقد خلافت خلیفه اول و دوم. فکان از این صرف الی، وقتی که از مسجد بحث میکرد، کلام مباحث کلام میکرد، برمیگشت خدمت امام موسی کاظم، اون زمان مدینه بودن هنوز دیگه، احضار بغداد نشده بودن، برمیگشتن منزل، قال له ما قلت لهم، حضرتش سوال میکرد چی بهشون گفتی و ما قالو لک، اونا چی بهت گفتن. از مناظره سوال میکرد و رضی بذلک من، وقتی اون میگفت چی گفتم، حضرت نسبت به او اظهار رضایت میکرد. که این روایت رو جالب این است که خود کشی از دو سند نقل میکنه، که عرض کردم سند اول که مسلم از سندهای بسیار خوبه، سند دوم از خود محمد ابن حکیمه، او اولی به حماد ابن عیسی ختم میشه، این دومی به خود محمد ابن حکیم. عرضم این بود که این جریان های انفرادی رو هم در نظر داشته باشید که ما نمونای اینها رو کم نداریم. اما در این طبقه پنجم، هشام ابن حکم یک شخصیت استثنایی سرز کرد، جوانتر از همه همردیفانشه، از هشام ابن سالم یقینا جوانتر است. خب ایشون یک جریان کلامی ایجاد کرد که شما نگاه کنید، از ابو مالک حضرمی، محمد ابن ابی عمر، یونس ابن عبدالرحمن، علی ابن منصور، ابو جعفر سکاک، حکم ابن هشام، به اصطلاح فرزند خود هشام ابن حکم، و علی ابن اسماعیل میسمی که قبلا یاد کردیم از نوادگان میسم تمار، که بعضی ها حتی گفتن مثل ابن ندیم، گفتن اولین متکلم شیعیست، یا اول و من سن نفدر کلام شیعه، که گفتیم درست نیست، یعنی طبقهش نسبت به عیسی ابن روزه دو طبقه متأخره و نسبت به کمیت ابن زید و قیس ماسر و همران سه طبقه متأخره. این یه اشتباه تاریخی است که ابن ندیم کرده، مرحوم شیخ هم در کتاب فهرست تکرار کردند. علی ابن اسماعیل میسمی تا ابو مالک حضرمی، اینها نمونه شاگردان مدرسه هشام بن حکم هستند. بعضی از اینها اونقدر مهمند که خاطرتون هست که در مقالات اشعری حتی تعبیر اصحاب نسبت به اینا میکرد، داشت چی؟ که قال اصحاب هشام، که هیچ، ابو مالک الحضرمی، اصحاب علی ابن اسماعیل میسمی، حداقل و اصحاب یونس ابن عبدالرحمن، یعنی دست کم این سه شخصیت از شخصیت هایی هستن که دوباره یک مدرسه، یعنی یک حلقه علمی بزرگ رو مدیریت کردند و تربیت کردند. محمد ابن ابی عمر در اینجا یه نکته جالب وجود داره که قبل اشاره کردیم که محمد ابن ابی عمر شاگرد هشام بن سالم هست، شاگرد هشام بن حکم هم هست. این محمد ابن ابی عمر با ابو مالک حضرمی ظاهرا یک مباحثه ای داشته در کتاب کافی، حالا من نیاوردم، مراجعه فرمود در کتاب الحجه عنوان باب این است که ان الارض کل حال الامام، بابی داریم که زمین تمام مانه امامه. آخرین روایت این باب در کافی اینجوری نقل کرده که بین ابو مالک حضرمی و محمد ابن ابی عمر یک مناظره ای شد در این که آیا امام مالک همه اموال مردمه یا فقط مالک وجوهاته، خمسه و سهم ویژه امامه. ابو مالک معتقد بود که نه، امام مالک همه چیز مردم نیست، یه سهم خاصی برای امام هست. ابن ابی عمر مخالف بود، میگفت امام مالک همه چیزه. این همون اختلاف دیدگاه نسبت به امام، مقام امام، جایگاه امام، که وقتی این دوتا میگه رفتن پلوی هشام نعکم استادشون، هشام به نحو ابو مالک حضرمی حکم کرد، گفت نه امام فقط مالک اون سهم خاص امامه، سهم الامام منونه. ابن ابی عمر از اینجا از هشام برید. قرائن تاریخی هم وجود داره که محمد ابن ابی عمر که از شاگردان مسلم هشام نعکم بود در بحث و باعث مختلف نکات جالب رو از هشام نقل میکنه، در میانه راه نسبت به اندیشه‌های هشام کم توجه شد، تردید کرد، یعنی احساس میکرد روایاتی که او در دست داره، چون از بزرگترین روایات این طبقه است، روایاتی که او در باب مقام امام داره با اندیشه‌ای که هشام نعکم یا شاگردان ایمان در اون مالک به حضرت میدارن اختلاف داره. ظاهرا جهات دیگری هم در بحث هشام خواهیم گفت بین ابن ابی عمر در مباحث توحید و دیگران هم یه اختلافی بروز کرد. ابن ابی عمر از مدرسه هشام نعکم ظاهرا فاصله گرفته. یکی از قرائنی که ما پیدا کردیم، یه شاگردی داره ابن ابی عمر، پایین آوردن، به نام یعقوب ابن یزید. چند قرینه ما بر این جدایی ابن ابی عمر از هشام پیدا کردیم، یکیش اینه که این یعقوب ابن یزید جزء محدثان محدث متکلمه، از جمله یک کتاب داره در نقد یونس ابن عبدالرحمن. این حال داشته باشید، نقد یونس ابن عبدالرحمن که شخصیت ممتاز مدرسه هشام بن حکم است، شخصیت محوری است، رئیسی است. این یه جریانی بود که یک مسائلی رو در کلام ما از همین دوره شروع کرد، به دوره بعدم منتقل شد، کشیده شد به قم، در مدرسه قم کشیده شد به بغداد و مباحثی رو درست کرد که همیشه هشام کنار یونس نمایندگان این مدرسه به این فکر هست. ما وقتی این اختلاف رو ریشیابی کردیم، یکی از سرچشمه های این اختلاف رو در زمان خود هشام نعکم دیدیم. یه نمونش دیم ابن ابی عمر که شاگرد برجسته هشام در کلام هست، از همینجا خطش رو جدا میکنه. در بین این شخصیت ها، خب اون چیزی که ما داریم، کشی هم در رجال نقل میکنه، یک سلسله ای از شاگردان این مدرسه نسل بعد از نسل، یعنی پشت سر هم، عهده‌دار رهبری این مدرسه بودن. کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه، در ذیل فضل نگاه بکنید، میگه که هشام بن حکم رئیس این مدرسه بود، رئیس المتکلمین بود. هشام فوت کرد، یونس ابن عبدالرحمن شد جانشین او. یونس فوت کرد، ابو جعفر سکاک جای او نشست، شد رئیس مدرسه، و ابو جعفر سکاک هم رفت و انا خلف منهم، حالا من هستم همطور که حال نشون دادیم فضل ابن شازان از شاگردان این مدرسه است در عرصه کلام. یه نکته من فقط اینجا اشاره کنم به تناسب بد نیست. جریان مدرسه هشام منحصر در کوفه نماند. یکی از ویژگی‌های مدرسه هشام شاخه‌ای که زد توی بصره. و البته متاسفانه ما از اصحاب بصره‌مون کلن اطلاعاتمون خیلی محدوده. تراجم اهل سنت از بزرگان مدرسه شیعه در بصره بیشتر از مصادر ما گزارش دادند و یه از طرق تحقیقی باقی مونده است. از جمله در شاگردان هشام بن حکم، حکم ابن هاشم فرزند خود هشام، این اصلا مستقر در بصره میشه. علی ابن اسماعیل میسمی میره بصره و در بصره مستقر میشه. اینا جز اصحاب بصره میشن. این است که علی ابن اسماعیل میسمی یه شاگرد بسیار بسیار مهم کلامی داره به نام ابو عثمان مازنی، اینم بصریه. اینا خط بصره هستن. البته اینا عرض کنم متکلمان شیعه بصره در این دوره منحصر به اینا نیستند. حداقل 8 شخصیت متکلم مهم بصری ما درست در همین طبقه داریم. بعضیاشون میدانیم خط و ربطشون به مدرسه های کوفه، بعضیاشون هم تا الان برای ما مجهوله که اینها اندیشه هاشون رو از کی میگرفتن. بعضیاشون معلوم خط ارتباط حدیثیشون، بعضی اصلا کلن تحقیقات تا الانمون مجهول موندن برامون، ولی هستند. نشون میده بصره یکی از موطنهای مهم کلامی، البته نه به اندازه یک کوفه، اما به هر حال این شاخه فکری تا اونجا هم رفته. حالا خود این مدرسه کلامی بصره یه موضوع خیلی مهم تحقیقی است. اگه زمان دوستان بخواد کسی کار بکنه این مهمه، چون تشیع در بصره از همین زمان شروع شده. تشیع سابقه ای بر این نداره. سابق بر این بصره کلن عثمانیه و اصحاب شیعه تا قبل از این دوره همه در تقیه‌اند. یکی از قدیمی ترین بزرگان شیعی در بصره سید همیریه. سید همیری هم دوره کمیته ابن زیده، البته منفرده. این جریان شروع شد، ظاهراً بزرگان کوفه احساس کردن باید برن توی بصره تلاش کنن. این است که تعدادی از کوفه منتقل شدن بصره، توی بصره شاگرد پروری کردند در مقابل جریان عثمانی که در اینجا توی بصره کاملا شدید بود. معتزله بودن دیگه، پایگاه معتزله و پایگاه عثمانی مذهب ها بصره بود. از این به بعد ما می‌بینیم تشیع توی بصره شروع میکنه به رشد کردن. به قرن سوم و چهارم که میرسیم بصره کاملا یک جریان شیعی قوی در شکل میگیره، تا قبلش نیست و شاید نقش این متکلمان رو بشه در اونجا پیدا کرد. خب ببینید مدرسه هشام جالبه که منجر میشه از سمت چپ اگر شروع کنیم، یکی جعفر ابن عیسی ابن عبید، اینا از خاندان آل یقطینن، برادر بزرگ محمد ابن عیسی ابن عبید. حالا در وصف این شخصیت ها الان فرصت نیست من نکاتی رو عرض کنم، ولی از نظر جایگاه معرفتی و جایگاه کلامی بسیار این مجموعه اهمیت دارند. دو تا نکته ای رو سریع عرض کنم. بله، که جعفر ابن عیسی ابن عبید همطور که در این نمودار معلومه شاگرد دو شخصیت مهمه، یکی یونس ابن عبدالرحمن به هشام ابن ابراهیم ختلی معروف به مشرقی. این هم باز از متکلمان منفرد ماست، هشام ابن ابراهیم مشرقی. یک حکایتی در رجال کشی داره که در اونجا ماجرای دیدار یونس با هشام با جعفر، این ستایی میرن خدمت امام رضا علیه السلام هست، در اونجا از حضرت در واقع وضعیت خودشونه، چون نقد این مدرسه شروع شده بود، خودشون رو عرضه میکنن و میگن نسبت به ما اتهام میزنن و حضرت نسبت به اونا عنایت میکنن. دوستانی که میخوان مراجعه کنن در رجال کشی صفحه 498 این حکایت آمده. جعفر ابن عیسی کتابی نداره، به همین دلیل نه در فهرست نجاشی و در فهرست شیخ نامی از او برده نشده، اما در جاهای دیگه از او یاد کردند. اما محمد ابن عیسی ابن عبید هم راوی بسیار برجسته است که البته نزد جعفر ابن عیسی برادر خودش هم تلمس کرده، اما هم از یونس گرفته، هم از علی ابن ابراهیم، علی ابن اسماعیل میسمی گرفته، هم حسن ابن علی ابن یقطی. استاد دیده است و منحصر به اینا نیست. اگر شما سلسله طریق محمد ابن عیسی رو ببینید، طرق روایتیش جزء طرق در واقع کسرت طرق داره، به این نشون میده که فرد جامعی بوده که موارد مختلف رو در درون خودش داشته. اینقدر این محمد ابن عیسی ابن عبید با یونس ابن عبدالرحمن نزدیک بوده، از شاگردای خاص الخاص بوده که در زمان خودش معروف شد به یونسی. وقتی میخواستن اسمش بیارن میگفتن یونسی، یعنی اون. خب یونس هم با همین حساسیت که بعدن خواهیم گفت در کلام ما داره، طبعا محمد ابن عیسی ابن عبید تمام اتهامات یونس هم بهش منتقل شد. بعدن خواهیم گفت که از مشایخ قوم نسبت به محمد ابن عیسی تردید کردند، مثل مرحوم ابن ولید یا خود مرحوم صدوق در بعضی از روایات محمد ابن عیسی ابن عبید تردید کردند. به نظر ما میرسه این ریشه اعتقادیه، یعنی اون نزاعی که در کوفه بود میان یونس، هشام و مخالفان، این بعد منعکس شد اومد توی قوم. این رو بعدن بحث خواهیم کرد که دعوا بر سر چه بود، ولی این نزاع همچنان همراه محمد ابن عیسی تا قوم هم آمد. خب کتاب‌های مهمی داره در فقه، کتاب‌های بسیار مهمه. نجاشی تعبیر می‌کنه جلیل من اصحابنا ثقتون عین کثیر الروایه حسن التصانیف. نجاشی از کسی اینجوری تعریف کنه خیلی مهمه. از کتاب‌های کلامی او یکی کتاب المعرفه است، یکی کتاب الامامه است. حالا این کتاب المعرفه هم یه نکته خیلی مهم نیست، اگه دوستان بخوان حالا این دنبال کنن، کتاب المعرفه تو این دوره خیلی، حالا خواهیم دید دیگران هم دارن متکلمان بزرگ، یه کتابشون کتاب المعرفه است. این کتاب المعرفه چی بوده؟ یه از معماهاییست که محقق میخواد این رو بازش کنه. بعضی گفتن منظور معرفت الامامه، یعنی کتاب‌هایی که در معرفی فضائل و مقامات ائمه بوده، یه قرائنی هم بوده. ما به نظر کتاب المعرفه ناظر مباحث معرفتی است که ازش یاد خواهیم کرد. از بحث‌های جدی در این دور بحث معرفت شناسی بود، یه از جمله اونا بحث معرفت خدا است. ایشون خیلی مهمه. فضل ابن شازان مهمترین شاگرد ایشونو و در واقع میراث مدرسه هشام رو فضل به ارث برد. و اگر قرار باشه ما یه خط فاصل بیاندازیم میان دوره دوم و سوم، همینجا باید یه نقطه بذاریم. یعنی سلسله متکلمان شیعه در دوره دوم توی طبقه هشتم به فضل ابن شازان منقطع میشه. دیگه ما بعد از فضل ابن شازان، نه فضل ابن شازان شاگرد کلامی داره و نه اساسا این خط کلامی ادامه پیدا کرد. یه دوران سکوت داریم که قبلا عرض کردم، دوران سکوتی کلام میشه، بعدا دوره سوم آغاز شد. البته منحصر به اینها نیست. نکته جالبی که این توجهش شدید، من اون مواردی که ذکر کردم اینو بهش کار داریم. ابراهیم ابن هاشم از شاگردان یونس ابن عبدالرحمنه. علارغمی که ابراهیم ابن هاشم متکلم نیست، اما مهمترین روایات کلامی کوفه رو منتقل کرد به قم. یکی از واسطه های مهم انتقال اندیشه کوفه به قم ابراهیم ابن هاشمه و فرزند و شاگرد برجسته او علی ابن ابراهیم قمی که در همین شهر هم ایشون مدفونند و از اجله اصحاب امامی هستند. این رو از این باب من نقل کردم که سرنخ دعواهای قم میان علی ابن ابراهیم و سعد ابن عبدالله اشعری اصحاب قم رو داشته باشیم، که این فکر از طریق ابراهیم ابن هاشم از طریق علی ابن ابراهیم آمد توی قم دعوا درست کرد. دوباره یه خطی که دیگه دعوا درست کرد، دعوای بین مدرسه هشام و متکلمان با قمی ها، یه خطش محمد ابن عیسی ابن عبیده. اینا سرپل‌های انتقال میراث مدرسه هشام و کلام کوفه هستن به قم. این دعواها ریشه تاریخی داره. یا سهل بن زیاد آدمی. ببینید سهل بن زیاد شاگرد محمد ابن عیسی ابن عبید محدثه. حال بعد ببینید در اون سهل بن زیاد قمیین چه نظری دارن، چه بحثایی کردن. این ما سرخطایی نشون دادیم که ببینیم این بحث چجوری منتقل شد. پس در بین این شاگردان باید بهش توجه داشتیم. هر کدام یک ویژگی هایی دارند. شناخت شخصیت اعتقادی کلامی اینها و جایگاه اونها، نسبت اینها با هم دیگه، بعد نحوه انتقال میراث اینها. مثلا شما ببینید عمده میراث مدرسه هشام رو تاریخ هم درست نشون میده، یا من علی ابن اسماعیل میسمیه یا من یونس ابن عبدالرحمنه. این است که دقت کنید اگر عرض کردم اشعری دقیقه، در مقالات اشعری از بین اصحاب هشام لکن فقط دو نفر بود، گفت اصحاب و علی ابن اسماعیل، اصحاب و یونس ابن عبدالرحمن. یکی هم نام بود اصحاب و ابو مالک حضرمی. چرا ما در مورد ابو مالک حضرمی واقعا اطلاعاتمون ناقصه. نشون میده که در اونجا هم شاگردانی بوده، لاغر ما هنوز اطلاعات دقیقی خیلی نداریم، چون کتابی در توحید داشت ابو مالک حضرمی، منتقل شده بود تا قرنها بعدم این کتاب بود. هنوز خاندان نوبت دوره سوم. خاندان نوبختی از قرن اواخر قرن دوم، اوایل قرن سوم، روز ما اوایل قرن سوم، اوایل قرن چهارم شروع میشن. حالا خواهیم گفت که اصلا نوبختیان اینجا عرض کردم فضل ابن شازان نقطه سر خط، سر خطش یکیش آل نوبخت. حالا سر خطا رو بعدن توضیح میدیم. ادعای ما اینه، فرضیه ما فعلا در تاریخ کلام شیعه این است که کلام شیعه در دوره دوم با این حجمی که الان ما داریم عرض می‌کنیم، این یه مقطع از تاریخ کلام شیعه است، یک دوره آنتراکت تو کلام شیعه اتفاق افتاد، یعنی خط کلامی شیعه همین تو طبقه هشتم تمام شد، بخش حدیثیش رفت تو قم، بخش کلامیش دیگه ادامه پیدا نکرد. از بغداد از سر سطح ما یه خط کلامی جدید شروع کرده. تو اون سر سطحش آل نوبخت یکی از اونها هست. مثلا آل نوبخت خط کلامیشون با این خط کلامی دوره دوم یکی نیست. اشتراکاتی دارند اما نقاط تمایز دارند که اصلا کلام شیعه رو یک مرحله دوچار تطور کردند. اینا بحث خواهیم کرد. اون چی که ما در اینجا پس داشتیم من مرور کنم، ما اون توضیحات دو جلسه گذشتمون حالا دیگه عینی کردیم، پس بی خود نگفتیم که در درون کلام امامی سه تا خط مختلفه، خط متهم به قلوب که خودش حالا یه جریان مستقله، بحث نکردیم، خط روایی در واقع حدیثی روایی کلامی که به بعضی از اونها اشاره کردیم، باز ما وارد مفصل اونها نشدیم، و اصل خط کلامی خالص شیعه که همین پیکر است که البته این عرض کردم این فقط یک نمونه از اون کله. این تقریبا مهمترین رو ذکر میکنه اما هنوز اجزای زیادی در درون این دوره دوم وجود داره. اگه کسی همین رو بشناسه همین مقدار شناخت برای شناخت کلام شیعه در این دوره کافی است و همه دوام اینجا هست. حالا ما در جلسه آینده میخوایم تمرکزمون رو روی این چهار تا نقطه اصلی بگذاریم که اختلافات هم توی همین چهار نقطه است، یعنی مدرسه هشام بن نکر، مدرسه هشام بن سالم، مؤمن طاق، زراره. این چهار تا رو میخوایم برجسته کنیم. از دوستان تقاضامون این است که رجال، یعنی فهرست نجاشی، فهرست شیخ و رجال کشی رو، این سه کتاب رو ذیل این چهارت شخصیت ببینند. حالا اگر کسی فرصت کرد شاگردانشون رو هم ببینه، اگه فرصت کرده، اونایی که کتاب دارند در درون فهرست شیخ و نجاشی نامی از اونها برده شده و وضع شده، اونهایی که ندارن تو رجال کشی معمولا گاهی رجال کشی بحث میکنه که اونها بحث نکردند. در مورد خاندان زراره هم ما یه اثر ذی‌قیمت داریم، گرچه مختصره ولی به جهاتی مهمه، که آل زراره رو سلسله هاشون رو توضیح داده. اون کتاب چیه؟ رساله ابو غالب زراری. ابو غالب زراری در قرن اوائل قرن چهارم میشه، یعنی استاد نجاشی، یعنی استاد ابن غزالی، پدر حسین ابن عبیدالله غزالی، یعنی کسی است که میراث کوفه رو برد بغداد. ابو غالب زراری از میراث بران کوفه بود به بغداد و در واقع مدرسه بغداد از در روایت بخشی مرهون همین ابو غالب زراره. ایشون یه رساله‌ای داره، چون خودش من آل عینه، یک کتابی از فرزندان نوادگان زراره است، یه رساله نوشته خاندان آل عین رو از اول تا زمان خودش شجره نامشون رو توضیح داده. نکات جالبی اونجا هست که در بحث‌های کلامی مفیده. رسیدیم برای مدرسه زراره، اون کتاب رو هم دوستان ببینن تا جلسه آینده. الحمدلله.